أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حوط به علمك. إن شاء الله که مادر عنایت بکنن بتونیم در محضر سوره ممتحنه قرار بگیریم و به نورش إن شاء الله دنیا آخرتمون تضمین بشه. صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعداهم اجمعین. سوره ممتحنه یه نهی خیلی مهم آورد نسبت به ولایت پذیری دشمن خدا و دشمن مؤمنین با القای مودت. دلیلش هم فرمود که اینا دشمن من و دشمن شما هستن. همین جمله باید کفایت کنه قاعدتا، نمیخواد لازم نیست ادامه پیدا بکنه، ولی خدا بالاخره ابعادش رو باز میکنه، بیشتر تبیین میکنه که دیگه جای سوال باقی نمونه. دلیل مهمش این هست که اینها اگر به شما تسلط پیدا بکنن یعنی چی؟ یعنی این که اگه شما این کارو بکنید اونا به شما مسلط میشن. اگه تسلط پیدا بکنن سه تا اتفاق میفته. این هست که اگه اینها به شما، اولا اینها به شما مسلط میشن، اگر به شما مسلط بشن اولا که حتما با شما دشمنی خواهند کرد و این دشمنیشون رو توی جنگ نظامی و فرهنگی هر دوتا پیاده خواهند کرد به بدی. یعنی به بدی دیگه هر کاری بتونن میکنن تو این زمینه. تا کجا؟ تا شما رو کافر بکنن. خب حالا شما به خاطر تعلقات دنیاییتون دارید این کارو میکنید. مطمئن باشید روزی خواهد رسید به هیچ دردتون نمیخورن اینایی که به خاطر اونها دارید این کار رو میکنید. و خدا به هر چیزی که انجام میدید بیناست. یعنی چی؟ یعنی اون القای مودت کاملا عملیاتی شده. تعملون بصیر. یعنی دیگه از مرحله قلب و این حرفا گذشته، این مودت دیگه کاملا عملیاتی شده. خب تا اینجای سوره رو رفتیم. حالا میخواد خدا تو این زمینه به ما الگو بده، بگه که اگه میخواد تو این بحث عدم القای مودت به کفار و عدم ولایت پذیری کفار الگو داشته باشید، برید سراغ حضرت ابراهیم علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. برای این ماجرایی که براتون گفتیم تا اینجا، حضرت ابراهیم و افرادی که همراه او بودن قطعا برای شما الگوی خوبی هستن. چطور الگوی خوب هستن؟ اذ قالو، یعنی این اذی که اینجا میاره، یعنی این تیکش رو اینجا ما میخواییم از داستان حضرت ابراهیم و الذین معه استفاده کنیم برای محتوای این سوره. هنگامی که گفتند لقومهم، به قومشون، انا برعا و منکم و مما تعبدون من دون الله، گفتند به قومشون. قومشون یعنی کیا؟ همین قوم و قبیله شون که تا اون موقع با اینها زندگی میکردن. منتها معلوم میشه که اینها حضرت ابراهیم و افرادی که با بودن ایمان آوردن به خدا، حالا با قوم چی شده؟ اینجا تفاوت پیدا کردن. قوم ایمان نیاوردن. حالا اینجا حضرت ابراهیم و مؤمنین همراهش گفتن که قطعا ما بری هستیم از شما و از آنچه که میپرستید غیر از خدا. یعنی نه فقط از خودتون، که از معبودتون هم ما بری هستیم و دور هستیم و بیزاری میجوییم از خودتون و از اونچه که میپرستید غیر خدا. خب اینجا این بند اول این چیزی هست که گفتن به قومشون. بعد این اعلام براءت رو توی دوتا بند بعدی توضیح میدن بیشتر که یعنی چی انا برعا و منکم و مما تعبدون من دون الله. یعنی اینکه کفرنا بکم، ما کافر شدیم به شما. کافر شدیم به شما یعنی چی؟ یعنی دین شما رو قبول نداریم. یعنی کاملا اینجا بین ما و شما دیگه جدا شده. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا. تفسیر دوم اون برعا منکم میشه چی؟ میشه این، میشه روشن شده، آشکار شده بین ما و بین شما دشمنی و بغض و کینه ابداً. یعنی از این به بعد دیگه بین ما ارتباطی نیست، فصل مشترکی نیست، انتسابی نیست، کلن هرچی بین ما بوده اینجا دیگه از بین رفته. تا کی؟ حتی تؤمنوا بالله وحده، یعنی تا وقتی که شما بیاید ایمان بیارید به خدای یکتا، به خدای یگانه ایمان بیاید، مثل ما خدا رو بپرستید، ما دیگه سنمی با شما نداریم، هیچ ارتباطی بین ما وجود نداره. بعد جالب لقوم هم آورد که بگه اونا نگاه کنید به خاطر ارحام و اولادشون میرفتن القای مودت میکنن، اینا به قوم خودشون گفتن. قوم خودشون یعنی کی؟ یعنی همینا که باشون فک فامیلن. یعنی الگو داریم بهتون میدیم، ببینید ارحام و اولاد نباید باعث القای مودت و ولایت پذیری کفار بشه. ابراهیم رو ببینید، والذین معه، با اون کسایی که همراه ابراهیم ایمان آوردن، ببینید اینا چقدر راحت این حرفو زدن. چرا؟ چون اعتماد به خدایی داشتن که بهش ایمان آورده بودن. و یعنی هر کی باشه میگه بابا ما الان این حرف رو زنیم، ما رو با منجنیق پرت میکنن تو آتیش نمیدونم زنده نمیذارن بمونیم فلان بهمان، در صورتی که میگه ببین اونا به دردت نمیخورن، بیا ایمان بیار. خب پس تا کجا ما براءت میجوییم از خودتون و من ما تعبدون من دون الله؟ تا جایی که شما بیاید ایمان بیارید. پس معلوم میشه اینجا دلیل جدایی حضرت ابراهیم و مؤمنین همراهش از قوم ایمان به خداست و کفر اونها به خدا. حالا اینجا یه استثنایی میاره، الا قول ابراهیم لأبیه لأستغفرن لک و ما املک لک من الله من شیء. حالا یه قضیه اتفاق افتاده قبلا، برای اینکه کسی اون رو دستاویز قرار نده، برای اینکه میشه بالاخره یه استثناءاتی پیدا کرد توی این قضیه اشاره بهش نکنه، خدا اینجا تکلیف اون قضیه هم روشن میکنه. میگه که یه زمانی حضرت ابراهیم یه گفتگوی داشته با ابی سرپرستش. اب با والد معناش یه مقدار تفاوت داره تو عربی. والد کسی هست که انسان از اون متولد میشه، به معنای پدر حقیقی هست. اما اب میتونه هم پدر حقیقی باشه، هم کسی باشه که انسان رو بزرگ کرده، یعنی پدر خوانده باشه. اون ابی که اومده توی قرآن که اسمش هم آذر بوده، اب حضرت ابراهیم، این در واقع عموی حضرت ابراهیم بوده که بزرگ کرده بوده حضرت ابراهیم رو، و تو ادبیات عرب به این شخص هم اب میگن و میشه که اب صداش کرد، یعنی بزرگ کرده، سرپرستش بوده. حضرت ابراهیم علیه السلام ایشون رو که داشت تبلیغ میکرد دین خدا رو و دعوت میکرد به این که بیاد خدا رو ایمان بیاره، یه وعده ای بهش داد، گفتش که ببین اگه تو بیای ایمان بیاری من برای طلب استغفار میکنم. یعنی خدا میبخشتت دیگه. و ما املک لک من الله من شیء رو هم آورد. یعنی چی؟ یعنی این که من فقط کاری که میتونم برات بکنم چی هست؟ این هست که برای تو استغفار بکنم و هیچ چیز دیگه ای از خدا، از جانب خدا من مالک نیستم که به تو وعدش رو بدم، من فقط به تو وعده میدم که برات استغفار میکنم. حالا بعدن توی آیه 113 سوره توبه اونجا فرمود که وقتی ابراهیم دید که فلما تبرأ انه عدو لله، فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، بعد از این مدتی که برای ابراهیم تبیین شد، آشکار شد که این اب ایمان آوردنی نیست و نمیخواد دیگه ایمان بیاره و کفرش آشکار شد برای حضرت ابراهیم علیه السلام، دیگه براءت جست از او. و این قولی که گفته بود مال قبل از جریان چی هست؟ این که تبیین بشه براش که این کافر هست، قبلشه. یعنی بعد از این که فهمید کافر هست دیگه هیچ ارتباطی نداشت با اون ام، کلن دیگه تبرعمه، کلن گذاشتش کنار. پس شما بیایید حضرت ابراهیم رو اسوه خودتون قرار بدید، ببینید اب خودش رو گذاشت کنار. چقدر آدم علقه عاطفی داره نسبت به یه همچین شخصی، یک عمر اینو بزرگ کرده. و جالبه، حالا حضرت ابراهیم علیه السلام رو خدا مثال میزنه، ما حضرت موسی علیه السلام رو هم میتونیم مثال بزنیم که یه عمر فرعون بزرگش کرده بود. ولی بحث خدا که میشه اصلا انگار نه انگار. پس خدا اینجوری دوست داره. خدا چجوری دوست داره؟ خدا دوست داره که وقتی بحث ایمان میشه آدم هیچ چیزی رو با ایمان معاوضه نکنه، حتی شدیدترین محبت‌های دنیاییشو. ببینید اینا دلیل بر بی احترامی و نمیدونم این حرفا نیست، نه، ما دیگه با هم ارتباطی نداریم، کلن قطع علقه میشه، دلبستگی دیگه به هم دیگه نداریم. که بخوایم القای مودت بکنیم، القای مودت باعث بشه که چی بشه؟ یه کافر بخواد ولی ما بشه. الان اینجا دیگه آذر اب ابراهیم نیست، دیگه از ولایت او خارج میشه. چرا؟ چون اگه تحت ولایتش باشه، مادامی که تحت ولایتش هست اطاعتش واجبه، پس اینجا کلن خارج میشه. به خاطر همینه که خدا میفرماد که وقتی پدر مادرتون میخوان شما رو مشرک بکنن، فلا توته هما، اطاعت نکنید دیگه ازشون. الان شما شخصیتی مثل حضرت سلمان علیه السلام رو منسوب به پدر مادر مشرکش میدونید یا منسوب به پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله؟ چرا؟ چون خود آقا فرمودن سلمان منا اهل البیت، یعنی اصلا نسبت ها رو عوض میکنه ایمان و کفر.
پدر مادرش
مشرک؟ بله، ایشون خودش اول مشرک بود، بعد مسیحی شد و بعد مسلمان شد. ولی مسلمان شد، سلمان شد، اسمش روزبه بود ایشون، اسمش هم حتی عوض کرد پیامبر خدا، یعنی نمونه واقعی سلم شد که شد سلمان اسمش. اون وقت سلمانو منا اهل البیت، تازه نه باز بدون اهل بیت. ایشالله که ما هم یه روزی به ما بگن منا اهل البیت، این آدم نمیدونم چه اسمی برای ما بذارن، خودشون میدونن. آره، چون ما یه اسمی داریم حقیقی در عالم ملکوت، اون معلوم نیست چی باشه، اون طبق عملمون تعیین میشه. حالا امیدواریم که اسم سلمان رو رو ما هم بذارن و بگن سلمان و منا اهل البیت دیگه. حالا خودشون میدن چجوریش دیگه، ما نمیدونیم. اینه که اینجا طلب میکنیم انشالله این اتفاق بیفته. پس اینجا حضرت ابراهیم علیه السلام نمونه حقیقی شخصی هست که دست از القای مودت به کفار برداشته به خاطر خدا، و به معنای حقیقی کلمه این ولایت کفار رو پس زده و بلا تتخذ و عدو و عدو و کم اولیا عمل کرده، و باید برای ما به عنوان الگو همیشه توی ذهنمون قرار بگیره. خب حالا در ادامه خدا دعای حضرت ابراهیم و افرادی که همراهش بودن رو برای ما بیان میکنه که بگه که اینم یه بُعد از اون الگو قرار دادنه. ببینید یه روی سکش دور شدن از کفاره، براءت جستن از کفاره، یه روی دیگه یه همون سکه چی هست؟ رو کردن به خداست. یعنی الان من به شما میگم که دست دراز نکنید به طرف کفار، از اون طرف میگم دست دراز کنید به طرف کی؟ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. راهکاری که خدا میده جایگزین از این که ما بریم نیازهامون رو پیش کفار برطرف کنیم چی هست؟ میگه بیایید همه کارتون رو پیش خودم، ربنا علیک توکلنا، بیایید به من توکل بکنید عوض که به کفار توکل بکنید. این مفهوم توکل چون خیلی توحید نابه، اینو مردم خوب نمیفهمن، اینو خوب متوجه نمیشن مردم. الان همون برنامه روز اربعین امام حسین رو من برای بنده خدایی توضیح دادم که خیلی ایراد میگرفتن به من، تو چرا اینقدر بیرون میری و فلان و این حرفا، کلاس قرآن اینجور چیزا. گفتم که من یه مثال برای شما میزنم. یه شخص 100% ولایی و مذهبی هست ایشون، 100%، یعنی حتی تو ورژن های بالا، یعنی نماز شبش ترک نمیشه، یه همچین شخصی داره این حرفو میزنه. من گفتم شما اربعین امام حسین امسالو چجوری توجیه میکنید؟ چون ایشون تاکید شدید داشت به اینکه ما باید رعایت بکنیم، یعنی شما از خونه نباید بری بیرون، کسی هم خواست بیاد خونت نباید راه بدی. خیلی تاکید شدید داشت، میگفت چرا شماها میرید خونه هم دیگه، چرا کلاس قرآن میرید، چرا میرید بیرون، اصلا وظیفه است. حالا جالب اینجاست که خودشون یه سری کامل کرونا گرفتن شدیدشون. بعد حالا من بهشون گفتم پس کربلا رو الان گفتن که این همه آدم رفتن، نه کسی ماسک زده بود، نه چی، نه فاصله اجتماعی رو رعایت کردن، هیچ، شلوغ بلو. من دیدم فیلمش رو روز اربعین مثل قبل قشنگ همه با همون شلوغی رفتن زیارت امام حسین. کرونا سفید شد کربلا بعد از اربعین، یعنی قبلش نگفته بودن سفیده، یه تعدادی انگار کرونا داشتن، همونا هم فکر کنم خوب شدن. اونایی که داشتن هم خوب شدن، اونایی که نداشتن هم که هیچ. من اینو به ایشون گفتم، ایشون یه لحظه مون چی بگه ها، ولی باز گفتش که نه ما باید خودمونم رعایت کنیم، ما باید فلان کنیم. گفتم ما جایی که داریم میریم قرآنه، قرآن همون امامه. اون امام حسین اگه قدرت داشت اونا رو نگه داره کرونا نگیرن، تو کلاس قرآن هم مردم نگه هم داره کرونا نگیرن. و من تا حالا هم سراغ ندارم کسی بیاد بگه آقا ما رفتیم کلاس تدبر در قرآن کرونا گرفتیم. تا حالا به من کسی نگفته، اگه کسی میشناسه میدونه بیاد بگه من دیگه این حرفو نزنم جایی. خب بر فرضم بگیریم چیه؟ در راه خداست، درسته؟ الان همون موقع اگه میذاشتن ملت بران میرفتن مردم، هرچی هم بگه آقا کرونا میگیرید میمیرید، خب بمیریم، بمیریم در راه امام، در راه قرآن، در راه اسلام، این که چیزی نیست که. بعد حالا ایشون باز آخرش حرف خودش رو زد. نه گفتم یعنی الان من بخوام بیام خونتون نمیذارید؟ گفت نه نیایید. گفتم بابا من دلم برای شما تنگ شده، میخوام بیام خونتون. نه
ما دارم یک دم منتظرم، ما کرونا بگیرم، یعنی منتظرم نه بگیرم، ولی دردهای دیگه
گرفتم. خب شما باید چارقل بخونید.
ما روزم خوندیم هیچی هم نشد.
جالب اینجاست بیشترین منبری که رفتم امسال بود، چون اربعینمون هم تعطیل شد، جای اربعین هم ما منبر رفتیم. آره خب ببین، ما بالاخره تکلیفمون رو یه روزی باید روشن بکنیم. من که نرفتم بازار بچرخم که. حالا دیروز دیدم توی کانالم گذاشتم، نوشته بود که فروشگاه بزرگ و ساعتاشو بیشتر بکنید، از اونم میگه حرمو کم کنید، نمیدونم ببندید، چرا حرم باز کردید، چرا فلان کردید، از وقتی حرمو باز کردید نمیدونم کرونا زیاد شد فلان شد، همش این حرفا. بعد میگن فروشگاه ها رو باز کنید، فروشگاه ها رو تعدادشو زیاد کنید، نمیدونم عین قارچ هم هی داره سبز میشه، هی زمانشو زیاد کنید. اینا هیچ کرونا نیست اصلا، اونجا استریلیز است، جاهای دیگه وجود داره. بالاخره اینا یه محک دیگه، اینا رو باید حواسمون باشه. ربنا علیک توکلنا، خدای ما توکلمون به توه. یعنی چی؟ یعنی همه عالم جمع بشن به دشمنی ما، ما چون تو رو داریم مشکلی نداریم، چون تو رو داریم غمی نداریم، تو را دارم چه غم دارم. کسی که اینجوری عاشقانه با خدا زندگی بکنه، نه هیچ وقت کم میاره، نه مشکلی پیش میاد براش، حتی به مریضی هم بمیره باز هر لحظهش لذت و سعادته، و تو بهترین لحظه با خدا ملاقات خواهد کرد. هر کی با این دعا زندگی بکنه، خدایا ما به تو توکل داریم، تو هر چی بخوای ما همونو میخوایم، این میشه تسلیم. و الیک انبنا یعنی چی؟ یعنی ما به سوی تو باز میگردیم. انا لله و انا الیه راجعون. وقتی یکی میمیره جزف از همون تا 10 سال همه جا رو ور نمیداره، میگیم خدای ما تسلیم امر تو هستیم. حتی از نظر محبتی ما دل بسته باشیم به اون شخصی که از دنیا رفته، باز مانع ایمان ما نیست. فوقش آدم چند روز گریه میکنه، خیرات میده، تموم میشه میره. نه اینکه من بخوام بگم که چرا خدا این کار کرد، چرا این انقدر خوب بود فلان شد. مگه خوبا قرار نیست کرونا بگیرن؟ چرا؟ مگه خوبا قرار نیست بمیرن؟ آره. حالا ما به مرگ راضی نمیشیم تو دعاهامون، اینم در نظر بگیر. ما نمیگیم که نه ما حالا بمیریم نمیریم، اگه خدا بخواد بمیریم چشم، اما ما طلب نمی کنیم از خدا مرگ. ما میگیم خدای ما ظهور رو میخوایم، ما زندگی کردن در دولت کریمه عدل الهی رو میخوایم، ما پرستش خالصانه خدا بدون شرک در معیت امام رو میخوایم، ما کلاس تدبر امام زمان رو میخوایم. ما راضی نیستیم به این چیزای دنیایی و قبل ظهوری، ما به اینا راضی نیستیم، ما به مرگ قبل ظهور هم راضی نیستیم، منتها خدا بخواد میگیم چشم. درست شو؟ پس اینه که ما تکون نمیخوریم یا بخواد جزف ازر بکنه آدم، یا بخواد کم بیاره افسردگی بگیره، نمیدونم این حرفا اصلا تو دایره ایمان نمی گنجه اصلا. ناامیدی و ناراحتی و نمیدونم بگید افسردگی و وسواس و این امراض روحی و این حرفا توی دین خدا نیست. چرا؟ چون ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اصلا بازگشتگاه به سوی توه. ما هر جا فرار کنیم که بالاخره باید آخرش تو بغل خودت، درسته؟ پس میسپاریم به خودت، همه امورمون رو میسپاریم به خودت. علیک توکلنا یعنی همین، یعنی عوض که به دیگران تکیه بکنیم، به ابزار دنیا تکیه بکنیم، من چون نمیدونم ضد عفونی میکنم کرونا نمیگیرم، من چون ماسک میزنم کرونا نمیگیرم، من چون فلان میکنم کرونا نمیگیرم، این حرفا رو میذیم دور، تلاش خودمون رو میکنیم آنچه که تو میپسندی انجام بدیم، آنچه که تو دوست داری بفهمیم و انجام بدیم، بقیهش دست خودته، هر چی شد ما تسلیم امر تو هستیم. این میشه یه زندگی ابراهیمی مؤمنانه عاشقانه که هیچ وقت توش کم نمیاد و آتیش بپا کنن آتیش تو خدا گلستان میکنه. این میشه اون زندگی. حالا ما یا آتیش زندگی دنیایی که مردم خودشون دارن توش میسوزونن رو انتخاب میکنیم با ولایت پذیر کفار که دنیا و آخرت میسوزیم با اون آتیشی که کفار بپا میکنن، یا هم این که میایم تو بغل خدا، هرچی هم آتیش بپا کنن خدا برای ما گلستان میکنه. کدوم رو انتخاب میکنیم؟ سوختنه در آتش رو یا نه با خدا زندگی کردن رو؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. این جمله جمله کلیدی هست. یعنی چی؟ ببینید ما توی راه ایمان به خدا دو حالت داره، یا وظیفه‌مون رو کامل انجام میدیم یا وظیفه‌مون رو انجام نمیدیم. اگه وظیفه‌مون رو انجام بدیم که فرموده کلمت لا اله الا الله حسنی فمن داخل حسنی امن امن عذابی، تموم شد. ان الله يدافع عن الذين امنوا فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين. ببینید امام حسین سرش رفت بالای نیزه ولی پیروزش کرد خدا. یعنی همه چیزمونم ظاهرا از دست بدیم، باز پیروز و غالب هست دین خدا. حالا اینجا داریم یه دعایی میکنیم مال اون موقعهایی که خوب وظیفه رو انجام نداده باشیم. وقتی ما وظیفه رو خوب انجام نداده باشیم، خدا میتونه از باب ابتلا و عذاب، یعنی عکس العمل اون کار اشتباهی که انجام دادیم که رفتیم طرف کفار و این حرفا، ما رو مایه آزمایش اونا قرار بده. خدا چجوری اونا رو آزمایش میکنه؟ فرموده چی؟ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم. میگه میدونید من کفار رو چجوری عذاب میکنم؟ میگه بهشون وقت میدم، بهشون ابزار میدم، ثروت و قدرت میدم. خیلی جالبه واقعا. خب این چجوریه وقتی که اون ابزار داشته باشه، مهلت داشته باشه، بعد عرضم به حضور شما که ثروت و قدرت داشته باشه، خب اونا رو کی پیاده میکنه؟ تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه مالو و ما کسب. اون مالو ما کسبشو در راه چی استفاده میکنه؟ در راه آتش افروزی برای اسلام. حالا من اسمم مسلمونه، خب میاد تو زندگی منو آتش میزنه دیگه، میاد منو اذیت میکنه دیگه. میگیم خدای ما رو باعث فتنه کفار قرار نده، یعنی ما ابزار این که اون ثروت و قدرت داشته باشه، مهلت هم که بهش دادی فراوون، مگه میمیرن اینا؟ هیچیشون نمیشه. هر روزم که میگذره سرحالتر از قبل. الان این چی بگه آدم، چه اسمی رو اینا بذاره؟ این موجود کثیفی که جای ترامپ اومده خیلی پیره، خیلی پیره، یعنی شما نگاه کنید فقط صورت چقدر چروک و چقدر افتاده است. اصلا مثل اینا که میخوان بمیرن پوستشون به استخونشون میچسبه اون شکلی شده تقریبا. خب این الان داره ببین میدوه، میاد میرقصه، میاد اونجا بالای منبر، بالای اون تریبونش. اینا رو خدا مهلت داده، اینا رو خدا انرژی میده، اینا رو خدا چی میده، برای چی؟ برای اینکه عذابشون رو زیاد کنه، برای اینکه اینا مهلت داشته باشن کفر درونی رو بریزن بیرون. حالا رو کی کفر رو اجرا میکنن؟ رو مسلمونا دیگه. حالا اینجا میشه، اینا همه میشه چوب اون غلطایی که کردیم، یعنی یه جوری میشه اون ویروس میسازه رو ما اثر میکنه، متوجه این؟ یا مثلا جنگ به پا میکنه، ما این وسط آسیب میبینیم. اگه مؤمن حقیقی باشیم مثل رسول، هر اتفاقی بیفته فقط ارتقاست. اما اگه این وسط غلطای کرده باشیم، خب خدا مهربونه دیگه، همینا رو چوبش قرار میده که اون دنیا چوب نخوریم، با اینا تو دنیا پاک میکنه. بله، ولی ما به این راضی نیستیم. ما ایمان کامل میخوایم از خدا که اصلا لایق چوب خوردن نباشیم. اینه که هر کی هم این وسط کافر شد ما نباید قاطی بشیم. بله، همش ارتقاه، همش ارتقاه. اگه نقص داشته باشیم عذابم هست، منتها عقلمون برسه همونو میتونیم تبدیل به ایمان بکنیم. یعنی باز پله پرواز بسازیم بریم بالا، یعنی مایه توبه‌مون بشه، مایه تلنگرمون بشه، مایه استغفارمون بشه، نه اینکه هی بشینیم چونو چرا بکنیم، بگیم که چرا خدا نمیدونم به ما کمک نمیکنه، چرا خدا فلان. خدا تو خدای خودش مشکلی نداره عزیزم، هر جا چوب میخوره کار خودته. ما وقتی میشینیم با اینا برجام میبندیم، باید پای لرزش هم بشینیم، درسته؟ واقعیت دیگه. بله، مردم چوبشو میخوره. خب مردم اینا رو بودن سر کار دیگه، میخواست رنگ نده، حال نمیدونسته، خب چوبشو میخوره، باید میدونسته. قرآن مال همه است، کسی قرآن داشته باشه گمراه میشه؟ نمیشه، چون خدا دست میگیره، گفته تو بیا من هدایتت میکنم. ولدین جاهد و فینال لنهدیان و سبولن، و یه راه رو بهت نشون میدم. از کسی که قرآن داره نگران نیست. حالا اینجا ما داریم دعا میکنیم خدا یا ما رو فتنه کسانی که کفر کردن قرار نده، واغفر لنا ربنا، خدای ما رو ببخش. یعنی چی؟ همینجا نشون میده قشنگ که چیه؟ من اگه اینجا کاستی داشتم تو منو ببخش، منو عذاب نکن به اون. فرموده و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. همون عذابم دلیلش اینه که حواست نبوده استغفار بکنی، و اینا استغفار میکردی همون عذابم نمیفرستاد. یه کارم که اصلا دستش کوتاه باشه نتونه به شماها ضرری وارد بکنه. انک انت العزیز الحکیم، قطعا تو خودت شکست ناپذیر با حکمت هستی، نفوذ ناپذیر با عزت با حکمت هستی. خب این از این دعا. پس این دعا اومد اون رویی که مؤمنین دارن به سمت کفار میکنن و برگردون طرف خدا. این روتون طرف خدا باید باشه، دست توسلتون به طرف کی دراز باشه؟ به طرف خدا دراز باشه. اینجا خداگرایی و جانشین دشمنگرایی میکنه. اگرم اونا رو به دشمن خدا میکنن، ما رو به کی میکنیم؟ رو به خدا میکنیم. پس روی دیگر اون براءتی که اومد توی آیه انا برعا منکم، ارتباط ویژه با خداست که اونو کامل میکنه. چون ما اگه از همه جا قطع بشیم، خدا رو باز نداشته بشیم، باز هیچی. پس هر چقدر از اون دور میشه باید به خدا نزدیک بشی که کم نیاری، که قدرتمند باشی. بعد تو این جمله جمع‌بندی میکنه، میفرماد که لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و من یتولی فان الله هو الغنی الحمید. قطعا برای شما در اونها اسوه نیکویی هست برای کسی که اون وقت میگه ما الگو رو دادیم، کی الگو میگیره، کی درس عبرت میگیره، فقط اینا، برای کسی که امید به خدا داره و روز قیامت. یعنی تمام اعتقاداتش چیه؟ خدا محور، قیامت محور. همون خدا محور اگه توش قیامت نباشه باز خدا محور نیست، درسته؟ الان خیلی ها اونایی که تز ارتباط با خدا دارن و معنویت و نمیدونم این حرفا، باز تهش میبینه چون براءت از دشمن خدا ندارن جواب نمیده. متوجه شدین؟ یعنی یا قیامت محور نیست. قیامت محور که باشه خود به خود دوری از دشمن خدا رو رقم میزنه، چون اینا بالاخره دوتا صف قراره جدا بشه دیگه. من که میتونم هم با خدا باشم هم با دشمن خدا باشم. میاد فقط از خدا میگه، نمیگه که بابا از اون طرف بعد از دشمن خدا فاصله بگیری تا این خداگرایی مفهوم پیدا بکنه و جواب بده و اثر پیدا بکنه. اینه که خیلی هم جواب نمیده. یعنی اثرات موقتی داره ها، ولی اثرات ماندگار ریشه‌ای نداره. فردا روز امام زمان ظهور بکنه باز میمونن چی کار بکنن؟ بالاخره خدا واکیه، نمیدونه که، چون اصلا تو این بحثا نبوده، آشنایی نداره اصلا. دین رو یه امر فردی و قلبی فقط معرفی میکنن. متوجه این کیا رو میگن؟ همه اینایی که ادعای عرفان و ادعای نمیدونم خدا و معنویت و قانون جذب و نمیدونم این حرفا دارن، اینا چیه؟ اینا یا براءت از دشمن خدا کنارش هست درسته، یا نیست و غلطه. این شد شاخص، چون خیلی ها میپرسن، این شد شاخص، اینو حواسمون باشه. و من یتولی فان الله هو الغنی الحمید، و هر کسی که روی گردانی بکنه پس قطعا خدا بی نیاز و ستوده است. فکر کردید خدا نیاز داره به ایمان آوردن شما، به توکل کردن شما، به نمیدونم به لا تتخذ و عدوی و عدو و کم اولیا؟ فکر کردید خدا نیاز داره که میگه نکنی؟ نه عزیز من، خودت نیاز داری. هر کی به حرف خدا گوش نکنه چوبشو خودش میخوره. خدا بی نیاز ستوده است و تمام حرفهایی که میزنه از روی چیه؟ از روی قدرت و موضع فعال داره در برابر همه چیز. همه عالم هم کافر بشن یه ذره خدا منفعلانه برخورد نمی کنه، یه ذره حتی که بگه تو رو خدا بیاید ایمان بیارید، نه نمیدونم حالا بیاید من امتیاز میدم بیاید ایمان بیارید، نه عزیز من هیچی. میگه آقا این راه مشخصه، انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. اما حواست باشه کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. قانونم میگه، میگه دوتا راه بیشتر نیست، یا کفر میکنی یا شکر میکنی. کفر بکنی آتش جهنمه، خودت انتخاب کردی. حالا اینجا یا ما گوش میکنیم به حرف خدا، ولایت کفار رو نمیپذیریم، القای مودت بهشون نمیکنیم، اون وقت خدا ما رو تحت ولایت خودش میگیره و پاداش داره اون توکل کردنه، هر لحظه دستگیری میکنه ازمون. همه عالم هم از قحطی بمیرن ما گرسنه نمیمونیم، همه عالم از مریضی بمیرن ما چیزیمون نمیشه، همه عالم جنگ بشه باز میتونه یه کاری کنه که ما هیچ مثلا ضرر نکنیم، همه عالم خوف داشته باشن میتونه دل ما رو آروم نگه داره. اینا دستگیری های خداست، اینا کم چیزی نیست. شما فکر کردی خودت آرامش داری؟ نه عزیز من، خدا دست دلتو گرفته. حالا اینا معلوم نیست، خدا تضمین نکرده همیشه بمونه، گفته عمل عکس العمل. مادامی که متوکل به اللهی آرامش هست، توکل به الله بذاری کنار، بترسی از کفر، ترسه اومده. دیگه میخوای چیکار کنی؟ اون استرس و استراب رو چجوری میخوای باش زندگی بکنه؟ خود به خود آدم میمیره، اصلا به کار به ویروس و جنگ و این چیزا نمیرسونه که استرس دارن خود به خود از ترس میمیرن. آره، طرف تا فهمید کرونا داره مرد، خب بابا اون کرونا حداقل یک دو هفته طول میکشه تو رو میکشت، کی کشت تو رو آخه؟ اینه که اینا مهمه، این توحید این مدلی که قرار ما بهش برسیم خیلی برای خدا مهمه. اینها امید دارن به خدا و روز قیامت، درست شد؟ یعنی من خدا رو داشته باشم، روز قیامت با منه، و اینجاست که دیگه همه ترس ها از بین میره، تمام دلایلی که ممکنه ایجاد بشه توی وجود یک شخص که بخواد دست به کفار دراز بکنه با همین برنامه از بین میره. اسال الله ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم موده. ببینید خدا یه امیدواری میخواد بده به این کسانی که به خاطر ارحام و اولادشون میرن دست به کفار میدن، که ببینید اینا همه دست خداست. خدا رو چه دیدین؟ خدا یه موقع اگه خودش بخواد یه کاری میکنه که شما بینتون مودت ایجاد بشه. پس بسپرید به خدا، خودتون اقدام به مودت، به ایجاد مودت نکنی. میگه که امید هست که خدا بین شما، بین کسانی که از اونها دشمنی دارید، دوستی قرار بده. یعنی خدا میتونه یه کاری بکنه که اینا بیان ایمان بیارن، چی بشه؟ بینتون دوستی ایجاد بشه. تو فتح مکه خدا اینو نشون داد دیگه. حالا همین افرادی که اینها القای مودت میکردن توی مکه مشرک بودن، خدا یه کاری کرد اینا خودشون اومدن ایمان آوردن. خب چی شد؟ مودت ایجاد شد، کلن همه شدن امت اسلام.
عراق و ایران رو بستمون
میشه. بله بله، یعنی یه زمانی ما با هم میجنگیدیم، الان میریم سر یه سفره میشینیم. خدا بخواد خیلی راحت این کار رو انجام ده. حالا ما اگه میخواستیم میتونستیم بکنیم؟ هزار سال اگه ما اگه خودمون میخواستیم این کار رو بکنیم میتونستیم، به هیچ عنوان. پس خدا میگه شما بیایید فعلا به حرف من گوش بدید، سفرتون رو از دشمن خدا جدا بکنید، من اگه بخوام میتونم جمعتون بکنم. پس نگران اون دوستی ها هم، اون علقه ها، اون ارحام و اولاد هم نباشید، اگه قرار دلی به هم پیوند بخوره دست خداست. فرموده لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. میگه دیدی مثلا دو نفر یه جوری از هم جدان که میگه اگه همه زمین رو انفاق بکنی نمیتونی دل اینا رو به هم بچسبونی، ولی خدا بخواد راحت میچسبونی. مثلا دو نفری که اصلا آدم فکرشو نمیکنه که سایه همو با تیر میزنن فلان، بیان با هم دیگه دوست بشن، ولی چقدر خدا به راحتی این کار رو انجام میده. خیلی جالبه، چون صاحب قلب هاست، حاکم بر قلب هاست، خالق قلب هاست. خدایش ما با این خدا زندگی کنیم، هیچی کم نمیاریم. خدا به ما رحم بکنه. میفرماد لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. اینجا خدا قضیه کفار حربی رو با غیر حربی جدا میکنه، یعنی یه استثناء میزنه اینجا، یه تبصره میزنه. میگه که خدا شما رو نهی نمی کنه از کسانی که با شما مقاتله در دین ندارن. کاری ندارن شما دینتون چیه؟ کافره ها، مثلا این چینی ها دیگه اکثرا کافرن. خب بعد خدا میگه که اگه با تو سر دینت جنگ نداره، خدا شما رو از القای مودت به اونها نهی نمی کنه. آره، میتونید ارتباط داشته باشید. ولم یخرجوکم من دیارکم، و اهل اخراج کردن شما از دیارتون نیستن. میگه آقا شما زندگی میکنید، ما هم برای خودمون لکم دینکم ولی دین، با همدیگه چی داریم؟ مراوده اقتصادی داریم. آقا ما اینو از شما میخوایم، شما اونو از ما میخرین. اینو خدا نهی نکرده. چرا؟ چون فدین مقاتله ندارن. شرطو باید جدی بگیریم که چی کار کنین؟ ان تبروهم و تقسطوا الیهم، این که به اونها نیکی کنید و نسبت به اونها باید حتما عدل برقرار باشه. ببینید چقدر جالبه که خدا میگه باز حق ظلم کردن ندارید. ان الله یحب المقسطین، خدا عادلان رو دوست داره. نکته ای که اینجا هست این هست که ببینید لحن خدا توی قرآن لحن فعاله، یعنی همینجا هم که میگه نهیتون نمی کنه، نمیگه که برید کاسه گدایی جلو اینا دراز بکنید، باز میگه که نهی نمی کنه که شما به آنها نیکی کنید. یعنی میگه الان مثلا یه کشور فقیره، شما برید بهشون کمک کنید، حالا کافران اشکال نداره، منتها کافر حربی نباید باشن. کافر حربی باشن به هیچ عنوان نمیتونید کمکشون کنید. یعنی پاش بیفته به خاطر دینتون با شما میجنگن؟ نه، اون اعلام کردن گفتن که ما اصلا هیچ مشکلی با دین شما نداریم، شما میتونید به اونا خیر برسونید.
مثلا
افغانستان، پاکستان، نمیدونم کشورهای خیلی آفریقاییایی که خیلی فقیرن، بولیوی، نمیدونم میانمار، اینجور چیزا، آره میشه کمک کرد. نیجریه حالا بعضیشون اسمشون کشورهای اسلامی، اونا که هیچ مشکلی نداره، اونایی که اسلامی نیست اسمشون. اینا هم همینطور. ببینید مادامی که اون شخص کافر حربی نیست، شما میتونی کمکش کنی. اون بچه که الان حربی نیستش که، پس میتونی کمکش کنی. خب بعد خدا برای تاکید بیشتر میفرماد که انما ینهاکم الله ان الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم. میگه خدا فقط، انما وقتی میاد حذف میاره، فقط خدا از کیا شما رو نهی میکنه؟ بگید. کسانی که مقاتله در دین با شما میکنن و شما رو از دیارتون اخراج میکنن به خاطر دینتون. حالا فقط اینها و ظاهروا علی اخراجکم، همه پشتیبانانشون. این قضیه رو سخت کرد. الان ما 8 سال با عراق جنگیدیم. عراق بود فقط؟ الان بعضی میگن که خب ما با آمریکا جنگ داریم، با اروپا چه مشکل داریم؟ با عربستان چه مشکل داریم ما؟ اینا ومرعتو حمالت الحطب هم دیگه، ومرعتو حمالت الحطب هم سعی اصلا نارنزات اللحبه. یعنی چی؟ یعنی این داره یه کاری میکنه، فوت میکنه تو آتیشی که اون بپا کرده دیگه، که خاموش نشه، هیزومه شده اون داره میرسونه. پس میگه اینا هم همینطورا، اینا هم همینطور، حواستون باشه. ان تولوهم، خدا شما رو نهی میکنه از این که ولایت اینها رو بپذیرید. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، هر کس ولایت اینها رو بپذیره پس اونها همان ظالمان هستن. پس اینا دو تا صف شد دیگه، کافران غیر حربی اشکال نداره، کافران حربی اشکال داره، اون ولایت پذیریه. خب اینجا سیاق اول تموم میشه. اگه یه نگاهی به نمودار داشته باشین توی جنبندیش، ببینید مهمترین آیات کدوم بود گفتیم؟ همون آیه
اول
هست. منتها تا آیه 3 بحث و خدا پیش برد که قشنگ همه ابعادش رو روشن بکنه. پس محوریتش همون فراز اول هست که آیه 1 تا 3 هست. بعد تو فراز دوم آیه 4 تا 6 الگویی که لازم داشتن مؤمنین برای اینکه اون قشنگ برشون جا بیفته و تو مرحله عملیات اینجا الگو داشته باشن که طبق اون برخورد بکنن، تو آیه 6 تا 4 اومد حضرت ابراهیم علیه السلام و مؤمنینشون. و تو فراز سوم که آیه 7 هست، آخر اون حکم و برقراری دوستیشون، دوستی با کفار رو تصویر کرد و تو فراز پایانی هم آیه 8 و 9 تبصره‌های لازم برای این کار رو بیان کرد که درست ما گفتیم که ولایت پذیر کفار نداشته باشید، القای مودت نداشته باشید، منتها اگر کافر حربی نیست اشکال نداره. یعنی اگه این آیه نمی اومد ما حق نداشتیم حالا مثلا با روسیه، چین، نمیدونم این حرفا، اصلا اجازه نداشتیم که مراوده داشته باشیم، ولی چون این آیه هست اینجا خدا اجازه داده خودش بله جدا کرده. پس ما تو این سیاق یاد گرفتیم که مؤمنان از پذیرش ولایت کافران از طریق برقراری رابطه دوستانه با اونها نهی شدن، درست شد؟ این نهی هم نهی صریحه ها، نهی نمیدونم همینطوری مستحبی و اخلاقی و این حرفا نیست، واجبه، واجب دینه. شما واجب دین رو نپذیری اصلا دین نداری. تبرع چیه؟ جزو واجبات دیگه، درسته؟ این از این قضیه. حالا توی سیاق دوم فضا فضای ولایت پذیری کفار هست، از طریق چی؟ از طریق القای مودت به کفار، این میشه فضا. به خاطر چی؟ به خاطر ارحام و اولاد. حالا تو سیاق دوم که آیه 10 تا 13 هست، فضاش این هست که وقتی جامعه اسلامی رشد میکنه، پیشرفت میکنه، توسعه پیدا میکنه، قاعدتا یه سری زنهای احتمالا بیان اینجا ایمان بیارن. زنهایی که ایمان آوردن شوهراشون کافرن، اینا تکلیفشون چیه؟ اینا حکمشون چیه؟ حکم اینها رو تو این آیات میخواد بیان بکنه. چرا مردا رو نمیگه؟ برای اینکه زنها تحت ولایت شوهر هستن. بعد بحث ولایت پذیری کفار هست تو این سوره، درسته؟ چون زنها تحت ولایت کفار هستن و خدا نمیخواد که به هیچ عنوان هیچ مؤمنی تو هیچ کدوم از ابعاد زندگیش تحت ولایت کفار باشه، اینجا دستور میده به زنان مؤمن که مهاجرت کنن و بیان به دامن جامعه اسلامی پناه ببرن. یعنی دیگه علقه بین او و همسرش نیست، اصلا اونجور که من شنیدم عقدشون باطله و حرمت داره ادامه اون زندگی، نمیتونن ادامه بدن اون زندگی رو. به خاطر همینجا باید حکمش بیان بشه. بفرماد یا ایها الذین آمنو اذا جاءکم المؤمنات مهاجراتن فامتحنوهن. اولین کاری که میکنی در برابر زنان مؤمنی که مهاجرت کردن به خاطر ایمانشون این هست که اونا رو امتحان بکنید. الله اعلمو به ایمان هن، و این رو هم بهتون بگیم که خدا داناتر هست به ایمان اونها. حالا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. اگه امتحانشون کردید، فهمیدید که اینا ایمانشون واقعی هست و فهمیدید که اینا زنان مؤمن هستن، پس اینها رو برنگردونین به سمت کفار. یعنی صرف این که شوهرش بیاد بگه که این زن من بوده، فرار کرده اومده، شما به هیچ عنوان اگه فهمیدید این مؤمن هست نباید اجازه بدید که اون شوهر ببره این رو و باید اینو پناه بدید. لا هن حل لهم و لا هم یحلون لهن. اون چیزی که شنیدم اینجا انگار با این آیه تایید میشه که اونها، این زنها حلال برای اون مردان کافر نیستن و اون مردان کافر هم حلال برای این زنهای کافر نیستن. یعنی کلن اونجا عقد باطله، وقتی زن ایمان میاره عقد باطل میشه، به خاطر همین بعد مهاجرت کنه بیاد تو جامعه اسلامی. و آتو هم ما انفقو. ببینید اینجا و آتو هم ما انفقو هم یعنی که اون مرد کافر اگه مهریه اینو داده بهش پس بدید، یا نفقه چیزی خرجی کرده بهش بدید به اون مرد کافر، که دیگه اینجا نیاد بگه که بابا من این همه سکه خرج این کردم ورش زن منو بردید، دیگه حرفی نداشته باشه برای گفتن آقا این زن شما ایمان آورده باید پناه آورده به دامن جامعه اسلامی، ما پناهش میدیم، اینم پولت ورد و برو، اینجوریه. حالا اینایی که اومدن تو جامعه اسلامی باید چیکارشون کنی؟ ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن. خب یه چند دقیقه تأمل داشته باشید، انشالله سوره تموم میشه، چون یه دوتا حکم فقط میخواد بگه، بحث سوره تموم شده، فقط یه تبصره داره میزنه برای زنایی که میان ایمان میارن. و به شما گناهی نیست که با اونها ازدواج بکنید هنگامی که اجورشون رو بدید، یعنی مهریهشون رو بدید، حقشون رو بدید، یعنی نه اینکه حالا این کافر بوده اومده من همجور مفتی فقط باشه ازدواج بکنم مهریه نداشته باشه، نه، این زن مؤمنه این چی داره؟ حق و حقوق داره. اگه حق و حقوقش رو میدید باشه ازدواج بکنید، یعنی مانع برای ازدواج وجود نداره. حالا اینجا تا اینجا ببینید گفت امتحان کنید اگه ایمان داشتن. خب معلوم میشه اگه امتحانشون کردیم ایمان نداشتن چی میشه؟ میگه برگردونید، میگه مسئولیتی ندارید، یعنی در برابر این زنها مسئولیتی ندارید. حالا شوهرش میخواد بیاد ببره، میخواد هر کاری بکنه، اون دیگه بر گردن جامعه اسلامی نیست. ولی اگه واقعا مؤمن باشه به گردن جامعه اسلامی هست که پناهش بدن. ما داشتیم از اینجور موارد، چون یه چند سالی من دارالقرآن بین‌الملل جامعه زهرا کار میکردم، اونجا از کشورهای خارجی میومدن چندین نفر اونجا ما مورد داشتیم که اصلا فرار کرده بودن، کامل اومده بودن ایران، میگفتن اگه ما بریم کشور خودمون اصلا ما رو میکشن، تا این اندازه میگفت اصلا خانواده‌هاشون متعصب بودن. اینا رو خب باید پناه بدیم دیگه، ول کنیم تو کوچه نمیشه که. اینا میگه مثل یه زن مؤمنه الان تو جامعه اسلامی باید بتونن زندگی بکنن. خب زن مؤمنه رو شما باشه برخورد میکنین، باشه ازدواج میکنین، ازدواج که میکنین چیکار میکنین؟ اجورش رو میدین، اجورشون رو بدید باشون ازدواج کنین. یعنی نگید که این نمیدونم قبلا کافر بوده، این نمیدونم فلان بوده، به همین بعد اجازه پدر مادر نداره، چون ولی نداره دیگه، چون تحت ولایت هیچ کس نیست دیگه، خودش میتونه اجازه بده برای ازدواج. حالا اگه یه مردی ایمان آورد زنش کافر بود چی؟ زنش ایمان نیاورد، میگه والله تمسکو به اسم الکوافر، میگه این زنها نگه ندارید، این زنهایی که به همراه شما ایمان نمیارن نگه ندارید. وسالو ما انفقتم، ای خدایا اونا اومدن ما مهریهشون رو دادیم به شوهر کافرشون، خب ما هم خرج این کرده بودیم، میگه شما اگه میتونید بهت بگیرید ازشون، وسالو ما انفقتم، میگه بهت بهشون بگید، بگید الان زن من کافر بوده اومده زن توی کافر شده، مهریهش به من بده، اگه میتونی برو بگیر حقته. ولی خدای نمیدن اونا، خب حالا نمیدن، میفرماد که ولی یسالو ما انفقو، همونطور که من به اونا گفتم اونا میتونن بیا مهریه زنشون از شما بگیرن، همونطور شما میتونید بگیرید. ذالکم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم، این حکم خداست، حکم میکنه بین شما و خدا علیم و حکیم هست. حالا ادامهش میگه و ان فاتکم شیئا من ازواجکم الی الکفار فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، میگه که اگه از شما چیزی فوت شد به خاطر زنایی که کافر بودن و رفتن به سوی کفار، یعنی ایمان نیاورد زن رفت به سوی کفار، خب اینجا دیگه الغه چیزه دیگه، عقد باطله، لا هن نحل لکم ولا هم یحلون لهم، اونوریش هم هست، یعنی مرد ایمان بیاره با زنش باید ایمان بیاره، زنش ایمان نیاره باز عقد باطله، این باید بره طرف کفار با کفار ازدواج کنه. خب حالا مهریه رو چیکار کنیم؟ خدای ما خرج این کرده بودیم، میگه برو بگیر، خود نمیدن، میگه که اگه فوت شد چیزی از شما به خاطر این زنایی که رفتن به سوی کفار فعاقبتم، پس اینا رو معاقبه کنید، یعنی برید دنبالش. فعات الذین، ببینید مثلا میخواد بگه که اگه یه جنگی شد اونجا غنیمتی چیزی به دست اومد، اول بدید به اینایی که زنشون کافر بودن رفتن، میگه پس بدید به کسانی که زناشون رفتن مثل ما انفقو، ببینید چه خدا عادله، این فرق داره با اون کسی که زنش ایمان آورده الان قشنگ با خوشی و خرمی دارن با هم دیگه زندگی میکنن، دخلی به زندگیشون نداشته به این قضیه، ولی اون زندگیشو از دست داده به خاطر ایمان، بالاخره شاید این وسط بچه‌هایی داشته، خرج کرده، نفقه داده، مهریه داده، بعد اون موقع مثل الان نبوده، مردم مسلمون بودن، اول که ازدواج میکردن مهریه رو میدادن. آره مثل الان نبوده که، اون موقع مسلمون بودن مردم. آره اصلا عقد به همراه مهریه بوده، این الان عوض شده، حکم اسلام عوض شده که همجوری چیزی میبندن هوایی تخیلی توهمی، هیچ خودشون هم میگن نه کسی داده نه کسی گرفته، اصلا دینه به گردن مرد همون موقع باید بتونه اون مبلغی تعیین میکنه باید بتونه بده، وگرنه حق انشالله که درست. آره آدم میترسه بگه، خب چی بگیم؟ بس که هست طرف یه بلوز شلوار تنشه هیچی نداره، 1000 تا سکه مهر کرده. بابا تو کی میتونی این مهریه رو بدی؟ اصلا معلومه این نقد درست باشه؟ خدا خودش کمک کنه به هم. و تقوا الله الذی انتم به مؤمنون، و تقوای خدا رو پیشه کنید، همون کسی که نسبت به او ایمان دارید. حالا اینجا خدا با خطاب به پیامبر به عنوان رهبر جامعه اسلامی میخواد یه حکمی رو بیان بکنه. نسبت به چی؟ نسبت به بیعت گرفتن از این زنها، این زنهای مهاجری که شوهرشون کافر بود اومدن تو جامعه اسلامی. اینجا خطاب به خود پیامبر، چون اینا باید بیان با پیامبر بیعت کنن و بگن که ما رسما ایمان بیارن. چند تا مفاد خدا میگه برای این تعهدی که اون بیعتی که قرار با پیامبر بگیرن، اون مفاد این پیمان نامه چی هست؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن بالله شیئا. ببینید بند اول چیه؟ توحیده. یعنی اولین چیزی که باشون بیعت میکنی و ازشون قول میگیری چی هست؟ این هست که شریک برای خدا حق ندارن قرار بدن، چون این قبلا بت‌پرست بوده عادت داره به این کار. اینو باید براش جا بندازی که شریک برای خدا حق ندارن بدن. این بند اول چیه؟ بند توحیدی و اعتقادی هست. حالا چند تا بند رفتاری و خانوادگی ازشون میخواد بیعت بگیره. میفهمد ولا یسرق، نه حق سرقت کردن ندارن، دزدی حق ندارن میکنن، چون بعضی ممکنه مثلا اونجا فقیر بوده اومده اینجا به هوای بعضی کارا، سرقت حق ندارن بکنن، زنا حق ندارن بکنن. جالبه ها، ببینید اینا یه مقدار فضای سخنی هم هست، یعنی کسی که تا اون موقع دین نداشته چه بسا قید و بندی نداشته، یعنی خیلی راحت دزدی میکرده، خیلی راحت زنا میکرده، همینطور که الان هستی یه کسی که دین نداره خیلی راحت این کار رو انجام میده، درسته؟ یعنی ما از کسی توقع داریم که این کار رو نکنه که دین داشته باشه، از بقیه که توقع نداریم، پس هر کی میکنه دین نداره. آره حالا میگه پس مفاد این هست، سرقت حق ندارن بکنن، زنا حق ندارن بکنن، بچه هاشون حق ندارن بکشن. آخ 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 خدایا به ما رحم کن، نمیشه این بحثا رو باز کرد اصلا. ولا یعتینا به بهتانن، یکی از مواردی که ولایت پذیر کفار برای ما رقم زد، چوبشو هممون خوردیم، عذابشو هممون داریم میکشیم، همین برنامه یختون اولادمون، یه کاری کردن بچه همونو با دستای خودمون بکشیم. همینجا پناه میبریم به خدا از اینکه بچه نیاوردن قتل بچه باشه، همینجا پناه میبریم به خدا که چقدر کردن تو مخ ماها، چقدر کردن تو مخ ماها که بچه کم تا زندگی بهتر و فلان و این حرفا که رفت تو گوشت و خون مردم. و ایران اولین رتبه رو داره توی کنترل جمعیت در تمام دنیا، ایران. بلا یعتینا به بهتانن یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، میگه بچه نامشروع خودشون رو به بهتان به شوهرشون نسبت ندن، یعنی رفته زنا کرده یه بچه‌ای آورده بین ایدی هن و ارجل هن، یعنی بچه‌ای که به دنیا آورده، اینو به بهتان حق ندارن به شوهر خودشون نسبت بدن اگه از راه نامشروع به دنیا آمده. حالا ولا یعصینک فی معروف، میگه و حق معصیت تو رو در هیچ چیزی ندارم. خب توی کتاب یه تیکر رو انگار جا انداخته، نه نوشته، چرا؟ بند ششم هست. ببینید بند اول مفاد بیعت توحیدی الهی اعتقادیه، خب بند دو و سه و چهار و پنج خانوادگی و رفتاری هست، بند شیش اجتماعیه، بعد فی معروفن، معروف یعنی قانون، یعنی در هیچ نوع قانونی حق معصیت تو رو ندارن. حرف اول و آخر رو کی میزنه تو جامعه اسلامی؟ رهبر میزنه. چقدر گوش میکنن مردم؟ خب یا گوش میکنن پاداششو میگیرن، یا گوش نمیکنن چوبشو میخورن. دیگه خدا با کسی تعارف نداره که ما فلانی، ما شیعه ایم، شیعه علی جهنم نمیره. از این حرفا نبندیم به خدا، این حرفا دروغه، این حرفا نبندیم به خدا، خدا نگفته این حرفا رو. یا عمل میکنی نونشو میخوری، یا عمل نمیکنی چوبشو میخوری. آره. خب این از سیاق دوم. ببینید توی این نمودار ما دوباره خطاب یا ایها الذین آمنو رو داریم که اول سوره تکرار شد، یعنی مخاطب همون ها هستن و خدای حکم شرعی آورده تقریبا اینجا که تبصره میزنه به اون ولایت پذیری کفار و حکم رو داره بیان میکنه. تبصره نه، تبصره معناش فرق میکنه. یه حکمی رو که ذیل این برنامه باید بدونیم و از عوارض و طبعات لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا هست، اینجا برای ما تبیین میکنه. حالا یه زنایی اومدن ایمان آوردن، شوهرشون کافرن، ما بعد چه کار کنیم به عنوان مؤمنین که تو جامعه اسلامی هستیم؟ بعد وظیفه شخص پیامبر رو در قبال اینها هم مشخص کرد. این از این. پس فرامین و احکام الهی هست برای قبول پناهندگی زنان مؤمن مهاجر. مؤمنان وظیفه‌شون رو در برابر زنها دونستن، پیامبر هم وظیفه‌شون رو در برابر بیعت با این زنها دونستن. حالا یه آیه فقط مونده که سیاق سوم هست، آیه 13 و جنبندی کل سوره است که خدا توی خطابی که دوباره تکرار میکنه میفرماد که یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. میگه این افرادی رو که خدا بهشون غضب کرده ولی نگیرید، ولایت پذیری نکنید نسبت به کسانی که خدا باشون بهشون غضب کرده. چرا خدا غضب کرده؟ خدا به کیا غضب میکنه تو فرهنگ قرآن؟ به کسانی که میدانن و ایمان نمیارن، یعنی حق رو میدانن و ایمان نمیارن. خدا به اینها غضب کرده. مغضوب علیهم هستن، زالین نیستن. زالین این کافرهای غیر حربی هم که کافر ایمان نمیاره ولی دشمنی هم نداره. مغضوب علیهم کیان؟ دشمنانی که ایمان نمیارن، کاملا عالمانه و آمدانه دشمنی میکنن و حق رو هم میشناسن. اینا رو خدا میگه ولایت پذیری نداشته باشید نسبت بهشون. قد یئسوا من الاخرت کما یئس الکفار من اصحاب القبور. میدونید چرا؟ چون اینا از آخرت مایوس هستن، همونطوری که کفار از اصحاب قبور مایوسن. کفار یعنی پنهان کننده، کسانی که اون افرادی رو که میذارن توی خاک و میپوشونن مرده رو زیر خاک، چجوری از زنده شدن اون مایوس هستن؟ اینها هم از آخرت همینقدر مایوسن. پس شما دست به اینها ندید، شما تحت ولایت اینها قرار نگیرید، چون آخرت خودشون نابوده، آخرت شما رو هم نابود خواهند کرد. این شد سیاق سوم که جنبندی کل سوره است و نهی مؤمنان از تولی کافرانه، همون کافرانی که الله به اونها غضب کرده. پس کل سوره ممتحنه جهت هدایتیش این هست، راه برده دوری از تولی کافران مغضوب خداست. که اگه ماها این سوره رو بلد باشیم، اون وقت میفهمیم که دیگه راهی برای دست دادن با کفار و برجام بستن وجود نداره. کاش میدونستیم، کاش خودمون رو در معرض این ابتلاء بزرگ و عذابهای پس از اون قرار نمیدادیم. حالا که دادیم، یا متنبه میشیم، توبه میکنیم، استغفار میکنیم، خدا ما رو در پناه خودش میگیره، یا اینکه نه، میخواییم ادامه بدیم به همین سبک و سیاق، بگیم که نه، امکان نداره، الان شرایط جوری هست که نمیشه نکرد. خب نمیشه نکرد دیگه، پای لرزش هم بشیم. تکلیف روشنه. توسل میگیریم خدمت سوره مبارک ممتحنه و شریک نازنینش آقا امام زمان علیه السلام. انشاءالله که دلشون شاد شده باشه به این سوره. هرچند سوره مهجوری هست عمل نمیشه، ولی حداقل تدبرش رو که میخونیم امید داریم که دل آقا شاد بشه به تذکر به آیات خدا، و ما همینجا اعلام میکنیم میخواییم عمل بکنیم. انشاءالله که برامون مینویسن، حالا هیچ که هم عمل نکنه انشاءالله برای ما فهم و عمل به این سوره رو بنویسن الالعبد، خصوصا در روز قیامتی که هیچی به درد ما نخواهد خود، این سوره انشاءالله به فریاد ما برسه. اللهم عجل ولی کل فرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر عوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی، سلامتی و ظهورشون انشاءالله پذیرفته باشن. صلوات بفرستیم.